بعضی خیال میکنن که تولید علم معنیش اینه که ما دوباره برگردیم، به تعبیر یکی از دوستان ما دوباره برگردیم، دوباره چرخ رو اختراع کنیم، دوباره از اول شروع کنیم، چیز کنیم که اسمش بشه تولید علم بومی یا دینی. نه، بزرگترین معلم ما تجربه دیگرانه، تجربه های مثبت و منفی اونا. ما از اون تجربه های مثبت و منفی باید پلکانی بسازیم برای کار جدیدی که میخوایم انجام بدیم. راه طی شده در غرب تجربه بسیار خوبی است که ما باید ازش استفاده کنیم بدون سیر معکوس. بدون بعضی وقتا میگن دینی کردن علم اینه که همین سیری که علم سکولاریزه شده در غرب ما باید معکوسش رو طی کنیم. خب اگه سیر رو معکوس طی کنید میخورید به قرون وسطای اروپا، برمیگردید به قرون وسطای اروپا. ما وقتی از صحبت از تولید علم و تولید نرم افزار در زیر سایه جهانبینی توحیدی و دینی بحث میکنیم، معنیش این نباشه که ما رشته تاریخی سکولاریزه شدن علوم رو دوباره عیناً برگردیم، مثل بافتنی ها که دوباره برگردی عیناً دوباره همون مسیر رو برگردی. شما اگه عیناً این مسیر رو بخوای برگردی، برمیگردی به قرون وسطای اروپا. اگه بخوای عیناً مسیر طی شده در سکولاریزه شدن علوم رو به طور معکوس طی بکنید، نه. این یک مسیر، یک رفتار مکانیکی نیست که شما ببینید دقیقاً قدماشون اینا کجا گذاشتن در این 2300 سال، ما معکوس عقب قدما رو برداریم، عقب جلو بریم، همون مسیر رو عیناً برگردیم. اصلا ما نمیخوایم مسیری که علم و فرهنگ در 2300 سال اخیر در غرب طی کرد، این مسیر رو ما نمیخوایم عقب برگردیم، عقب. ما باید ببینیم که چجوری میشه از بین دو اشتباه، یکی اشتباه ما بعد طبیعه مسیحی، اشتباه مسیحیت، حالا اشتباه اصلا مشکلات ذاتی که مسیحیت مرسوم داشت، اینکه نتوانست نه معضل فکری بشر رو در حوزه ما بعد طبیعه و رابطه دین با علم و عقل برش تئوری داشته باشه و نه در حوزه حقوق بشر و عدالت اجتماعی و مدیریت جامعه و اینا نتونست راه حل بده. یعنی هم حقوق بشر بیرون از دین تعریف شد، امر برون دینی شد، هم علم بیرون از دین و خارج از زیر سقف ما بعد طبیعه و الهیات دینی تعریف شد. چرا اینجوری شد؟ فقر مسیحیت چی بود و ما چه کار باید بکنیم؟ و از اون طرف اشتباهات و شتاب منفی که در حوزه علوم در دوره بعد از مسیحیت پیش آمد اینا چه بود و اون رو ما باز تکرار نکنیم. و اینم به شما بگم، من معتقدم یه جایی مسئله این عقیده من اینه، ما اگه بخوایم تولید علم رو یا نرم افزار رو تولید نرم افزار رو شروع بکنیم، ببینید باید عین کاری که غربیا با متون اسلامی کردن، اینا برداشتن تمام منابع کتابای اسلامی رو، دانشمندان اسلامی رو، از شیمی و فیزیک تا مباحث عقلی و کلامی فلسفی، همه اینا رو گذاشتن جلوش و شروع کردن به حاشیه زنی. 300 سال حاشیه زدن. ما این نهضت نرم افزاری یه نهضت تعلیق زمین باید به نظر من قدم اولش، یعنی اون متن رو ماده کار قرار بدیم و شروع کنی هر کسی در هر حوزه‌ای با استنادات عقلی دینی، عقلی شرعی، که هر دوش دینی است، شروع کنه به اینا تعلیقه و حاشیه زدن، ما کم کم برسیم به متون و علوم که با مبانی ما سازگاره. این معنیش هم نیست که تمام گزاره‌های علوم نجس و نمره باید بریزیم دور و همش سکولاره. بعضی خیال میکنن تمام علوم موجود همه جز به جز ماده به ماده سکولارن، لایکن اینا غیر دینی هن، نجس هن. یا خیال میکنن شما هر جا که داری بحث عقلی میکنی وارد حوزه سکولاری شدی. متاسفانه این اشتباه هم تو بعضی از متدینین هست، هم تو بعضی از جریان‌های غیر دینی، هر دوی حرفو میزنن. اونا میگن شروع غیر دینی شدن یک تمدن و علم و یک جامعه، میگن شروعش از وقتی است که استدلال شروع میشه. میگن شروع چی؟ شروع لایسیته، شروع سکولاریسم با استدلال است. یه عده از متدینین هم همین رو میگن متاسفانه. اینا خیال تعبد، هر دو اینا تعبد رو در برابر تعقل قرار میدن. یه تعبیر خیلی خوبی که جناب آقای جوادی عاملی از ایشون خوندیم و شنیدیم، خیلی تعبیر دقیق و جالبی است. ایشون چند بار از ایشون شنیدیم و خوندیم که میگه که نگید عقل و دین، نگید آقا ما برای این مسئله هم استدلال عقلی داریم هم استدلال استناد دینی داریم. این معنیش اینه که بین عقل و دین مغایرت، یه همون تفکیک عقل از دینه، یه اصلا همون شروع مصیبته. بگید عقل و نقل، میتونید بگید ما استدلال عقلی داریم و نقلی، نقلمون هم ما با دلیل عقلی پذیرفتیم. هیچ چیز ما غیر عقلی نیست. متهم ما به تعبیر مرحوم مطهری ما عقلگرا هستیم، اما راسیونالیست از نوعی که تعریف شده نیستیم. چون راسیونالیسم یعنی جمود و توقف در عقل. ما عقلگرا و الا حتما هستیم. ما عقلی تفکیک عقلی نقلی تفکیک درستیه. در روبنا البته اونم ریشش باز هر دو برش برای پشت نقلم عقلانیت هست. اما تفکیک اینکه آقا بعضی امور دینیان بعضی امور عقلیان، این شروع خطاست و این خطا نباید اتفاق بیفته اینجا دوباره. این حاشیه زنی برای نظریه پردازی به نظر من لازمه. دو تا مثال عرض کردم، یه مثال از فیزیک میزنم و طبیعیات، یه مثال از انسان شناسی و انسانیات روان شناسی. این دو تا مثال اون سیکل رفت و برگشت که کردم، اون سیکل افراط و تفریط رو نشون میده. ببینید تو فیزیک، حال چون امروز نزدیک بحث وحدت حضور دانشگاه هم هستیم، در جلسه هم دوستان دانشگاهی هستن هم دوستان طلبه هستن، من این مثال رو عمدن میخوام بزنم برای که معلوم بشه که ما قدمای اولمون رو کجاها باید بگذاریم. ببینید تو فیزیک چه اتفاقی افتاده. یه روزی الگوی، یعنی مظهر علم کیهانی و کیهان شناسی چی بود؟ الگوی جهان ثابت، ثابت بودن جهان. مبناش این بود، آمدن گفتن که آقا این کیهان و جهان چجوری شروع شده، چجوری به وجود آمده. جواب دادن اینا که آقا کیهان و جهان شروع نشده، هیچ وقت شروع نشده. دقت میکنید؟ میگیم چی بوده؟ میگه تولید اتم های هیدروژن در یک زمان، در زمان نامتناهی و که ازل و ابد نداره، اینا همینطور هی به وجود آمدن و میان. وقت از این نظریه الحاد رو هم نتیجه گرفتن. حالا این مسئله قدم زمانی جمعش با مسئله خلق و آفرینش که ما هم بگیم که جهان حادث زمانی نیست، یعنی میتونه حادث زمانی نباشه و در این حال مخلوق باشه. این مسئله حالا توی بین توسط حکمای ما یه جوری حل شده. دقت میکنید؟ یعنی تفکیک حدوث و قدم ذاتی از حدوث و قدم زمانی که عیبی نداره که ما برای جهان اول و آخر زمانی قائل نباشیم، در این حال جهان رو مخلوق بدانیم. خب این توی توسط حکمای الهی ما حل شده تو جهان اسلام. البته اتفاق نظرم برش نیست. خب میدونید هم متکلمین هم مشایین بعضیشون اینا با این نظریه مخالفن، ولی بالاخره این نظریه اینجا این به پاسخ عقلی دینی به قضیه داده شده. اما این مسئله در غرب گفتن آقا ما در تو فیزیک مدرن چند قرن گذشته این بس مطرح شد که آقا با اون نظریه الگوی ثابت بودن جهان و اینکه اتمای هیدروژن دارن در یک زمان نامتناهی به وجود میان و شروع و پایانی وجود نداره، نتیجه گرفتن نفی الهیات، نتیجه گرفتن الحاد. درسته؟ این کار شد یا نشد؟ یعنی از این نظریه کیهان شناختی یه نظریه کلامی بیرون آمد یا نیامد در غرب؟ چون یکی از مبادی دورانه که بهش اونا میگن دوران مدرن همین چیزا بود. الان تو بورس علوم جدید همین الان، یعنی 7-8 دهه است که نظریه بسط جهان، اتساع عالم که اتفاقا این شاهد قرآنی هم داره، نظریه و نظریه انفجار بزرگ، بحث بیگ بنگ که مطرح میکنن که جهان از یه سیاه چاله بسیار داغی نمیدونم چند بیلیون سال پیش شروع شد و ازلی و ابدی هم نیست و حدوث زمانی هم داره. این نظریه الان توی دهه‌های اخیر بیشتر مطرح شده، اون نظریه قدیم و زده عقب. اتفاقا 70-80 سال پیش که مطرح شد، این پاپ مسیحی‌ها خیلی خوشش اومد از این نظریه و استقبال کرد، گفت و الحمدلله دوباره خدا اثبات شد و بریم به استقبال خدا، به خدا کمک کنیم که برگرده به صحنه و از الحاد ملحدی نجاتش بده. یا تو همین فیزیک تئوری نسبت بین جرم و مثلا جاذبه و نیروی هسته‌ای و الکترومغناطیس و این 3-4 تا رکن اصلی فیزیک مدرن که بحث شد راجع بهش توی فیزیک و مکانیک، این معنی این اصطلاحات اساسی در فیزیک چند بار عوض شده. مثلا معنی کلمات، حالا نسبت بین این مفاهیم عوض شده، تغییر کرده با هر تئوری یه بحثه، معنای این کلمات الان عوض شده از این سوال. یعنی همین الان تو فیزیک جدید آخرین نظریات فیزیک این مسئله بحث میشه که آقا اصلا تعریف این مفاهیم قابل تعریف نیستن. غیر از نظریاتی که آمده که اصلا میگه این مفاهیم رو باید بذاریم کنار، که اونم تو همین فیزیک جدید الان مطرح شده، مگه نشده؟ خب میگه که الان یه بحث به نام فلسفه فیزیک مطرحه، که این بحثا توش داره میشه، که تو حوزه مثلا همین فلسفه علم و معرفت شناسی قرار میگیره، همین بحثا رو دارن میکنن همین الان، بعدش نتایج فلسفی و کلامی میگیرن، میگن آقا ما الان در باب فیزیک جدید به جای رسیدیم که هر تعمق بیش از اندازه در مفاهیم فیزیک و مکانیک کل این علوم رو متلاشی خواهد کرد. باید با تسامح حرف بزنیم. تعمق فلسفی توی مفاهیم دیگه نمیشه جا. خیلی سست شده. کیا دارن این حرفا رو میزنن؟ یا این نظریه عدم قطعیت و عدم موجودیت در اصلا جهان‌بینی فیزیک مدرن رو زیر سوال برده؟ حالا این سوال رو داره مطرح کرده. حالا این سوال مطرحه که اصلا ما چیزی میفهمیم از جهان؟ اصلا میشود چیزی فهمید از جهان؟ واقعا قاعده ای در عالم جاری است که بشه فهمید؟ مشکل از فهم ماست یا مشکل از این که اصلا قاعده ای در عالم طبیعت، قاعده ای که مولا درزش نره، قاعده ای وجود نداره یا داره؟ اینا این سوالا یعنی چی؟ من از شما میپرسم این سوالات یعنی چی؟ معنیش غیر از اینه که یه شروع غلط به یه پایان غلط داره منجر میشه، یعنی یه افراط به یه تفریط داره منجر میشه. خب یه اتفاق افتاده داره میفته الان. اون جبر نیوتونی که یه روزی مبنای محکم علم جدید بود همین الان جزء خرافات شده. الان اینا میگن جزء خرافاته. آخه یه روزی به نام علم و علمی با همین مفاهیم کل مابعد طبیعی به نام خرافه کنار گذاشته شد. امروز خود این نظریات تبدیل شده به خرافه. میگن یکی از غیر علمی ترین حرفایی که در علوم جدید زده شد همین بود. مگه با همین نظریه جبر نیوتونی نیامدن نظریه فعل الهی رو، فعل الهی رو با همون قرائت و تقریر مسیحیش، مگه با همین نظریه نبردن زیر سوال؟ اصلا اصلی ترین استدلالی که شد برای که تو حوزه مسئله جبر و اختیار و تقدیر الهی و نوع دخالت خداوند در عالم، ارتباط طبیعت و مابعد طبیعه، اصلا با این دو سه تا نظریه رفت زیر سوال. یکیش این بود. الان میگن که این نظریه با خرافه خودش هیچ فرقی نداره، اصلا قابل اثبات نیست. مکانیک و فیزیک و نجوم مدرن با همه چیزا مدرن شد اصلا. ولی الان میگن که از این نظریات سوء استفاده شد. یا تو دینامیک این بحث چیز، اصلا این نظریه آشوب که توی فیزیک جدید الان مطرحه، نظریه آشوب چیه؟ نظریه آشوب میخواد بگه که، مثال میزنن به همین بازی چیز، بازی که با توپ میزنن، چوب رو، بازی بیلیارد، که توپا رو میچینن با هم، بعد با چوب میزنن یه توپ به توپ بعدی اصابت میکنه، توپا به هم میخوره تا بعد مثلا امتیاز بگیرن دو اینا. اون دا میگن این حرکت چوب با توپ بیلیارد و توپا با هم دیگه، نوع برخورد اینا با هم دیگه، اینا یه نمادی بود برای چی؟ برای قانون نیوتن، که چجوری ضربه از جسمی به جسمی منتقل میشه و چجوری میشه این رو فرمولیزه کرد. و همه چیز برای اساس با یه مدل ریاضی میگفتن 100% قابل پیش بینی است. گفتن ما از این بعد میخوایم جهان رو علمی تعریف میکنیم، نه مابعد طبیعی. مگه همین حرفا نبود که شروع روند دینزدایی از حوزه علم بود؟ الان چی میگن؟ آخرین نظریه علمی چی؟ آخرین نظریه علمی اینه، توی حوزه این بحث تئوری آشوب اینو میگه. میگه کوچکترین فرق در زاویه ضربه ای که او چوب بیلیارد به توپ میزنه، ولی یک میلیاردیوم سانتیمتر و میلیمتر، کوچکترین تفاوت تو ضربات بعدی به طور تصاعدی تشدید میشه. بنابراین هیچی قابل پیش بینی نیست. برای که ما اصلا نمیدونیم چه ضربه ای به چه ضربه ای و چه عملی به چه عکس العملی تو جهان منجر میشه. این بعد از اون چفت و بحث ها و جزمیت های پوزیتیویستی علم الان رسیده دست به اینجا. حالا من میگم چه نتیجه میخوام بگیرم ها. من نمیخوام از موضع الهیات مسیحی علم و علم جدید چنگ بندازیم تو صورتش، یا از موضع علم جدید به بهانه علمی بودن الهیات مسیحی و دین و مذهب در اروپا رو مسخره بکنیم. هیچ کدوم از این دو تا کارا رو من نمیخوام بکنم. من میخوام بگم یک مثال تو فیزیک و طبیعیات از این سیکل معلوم افراط و تفریط که اتفاق افتاد و سیری که اتفاق افتاده از اون از قرن 17 شده تا الان، قرن 17 و 18 تا الان، و چجوری دوره بر میگردیم و چجوری دوباره داره علم میشه خرافه و خرافه میشه علمی و فرق علمی و خرافی داره مرز بینش محو میشه. و این نظریه آشوب فیزیک، دینامیک، مکانیک و خیلی از علوم طبیعی رو اصلا کلا میبره زیر سوال. یعنی او به اصطلاح ذریب علمیتش رو میبره زیر سوال، اینه دیگه از علم چیز غیر علمی میمونه. الان خودشون میگن، میگن ما دیگه باید در اون صدر مجلس معرفت کم کم یه جای خالی برای مابعد الطبیعه پیدا کنیم، تعارف کنیم که دوباره آب زحمت برگردید. منتها البته این مابعد الطبیعه که حالا میخواد برگرده با اون مابعد الطبیعه که 3-4 قرن پیش به زور بیرون شد از مجلس خیلی فرق میکنه. این همون معنی به نام معنویت به جای الهیات یه معنویتی دست و پا کردن. این تئوری معنویت به جای دین، یه قرائت بودایی از اسلام، یه قرائت لیبرال مسیحی از اسلام، لیبرال پروتستان از الهیات اسلامی که داره مطرح میشه. و بنابراین فلسفه طبیعت از الهیات جدا میشه شد. اواخر قرن 19 ایده دشمنی علم و دین مطرح شد. شما یادتون اونا که حالا سنشون بیشتره، یادشونه دیگه، در الان هیچ کسی جا دیگه تو دانشگاه ها صحبت فروید و داروین و مارکس و اینا هیچ کسی نمی کنه دیگه. یه زمانی شما محال بود به شما بگن روشن فکر مگر اینکه 4 تا نقل قول از فروید و داروین و مارکس بکنی، چون این 3 نفر به طور خاص به عنوان 3 نماد برای دوره امپراتوری علم و نگاه علمی به جهان تو 3 تا حوزه آمدن مطرح شدن، جایگزینی علم به جای همه مزخرفات ماورای طبیعی. مگه اینا بحثا مطرح نشد؟ تو حوزه انسان شناسی و روان شناسی فروید، در حوزه جامعه شناسی مارکس، و در حوزه فیزیولوژی انسان داروین. اینا مگه نبودن نمادها و قله های برجسته علم و نظریات علمی؟ یه دوره بود، حالا الان خیلی کم رنگ شده، ولی بود، هنوز هم هست آثارش. شما حتی اعتبار نظریه دینی رو باید با یک گزاره یک تئوری علمی باید جوری وصلش می‌کردی تا بشه مطرحش کنی اصلا و هود نکنه. اینا اواخر قرن 19 بوده. الان اواخر قرن 20 گذشتیم، اوایل قرن 21ین. الان چی شده؟ الان دارن اخلاف اونا میگن چی؟ میگن آقا در مورد علم سوء تفاهم شد، در مورد مابعد الطبیعه هم سوء تفاهم شد، و ما از علم ایدئولوژی ساختیم، قداست رو از دین گرفتیم دادیم به علم، و امروز میفهمیم هیچی قداست نداره، پای هیچی نمیشه وایستاد، همه چی مشکوکه. میگفتن یه روزی، میگفتن سردر آکادمی یونان نوشته بودن که وارد این، حالا این نوشته هایی که میشه البته نقلای مختلفه، یه روایت چه من دارم میگه، نوشته بودن که معرفت، اگر معرفت علم و تعلم اگر به یقین منجر نشود معرفت نیست. الان سردر علوم و فرهنگ معاصر بشر چی نوشتن؟ من میخوام ببینم اینا تکامل یا انحطاطه. الان سردرش نوشتن که وارد این شهر هر کس میشه، وارد این خانه و این آکادمی هر کس میشه، اینو باید بداند که هیچ چیز نمیدانیم و نمیتوانیم بدانیم، همه چیز مشکوک است. دیگه صحبت الهیات و اینا نیست، صحبت همین علوم تجربیه، همین ریاضیات و اینا هست، صحبت همین ها هست. ببینید، هم برداشت مکانیکی دکارت از جهان، هم نجوم گالیله که یه روزی اینا ما بعد طبیعه مسیحی رو متزلزل کردن و به اعتبار اجتماعی و قدرت سیاسی مذهب در اروپا صدمه زدن در دراز مدت، و یه اختشاش هرمنوتیک ایجاد کردن که ادامه داره تا همین الان، هنوز بحران در تفسیر متن مقدس که تا همین الان ادامه داره، حالا دارن ترجمهش میکنن به جهان اسلام به نام کلام جدید. امروز خود اون نجوم و اون مکانیک بعد از 2-3 قرن الان داره گفته میشه که آقا بین علم جدید، میگفتن آخه میگفتن مشخصه علم جدید اینه که متد جدید آمده بین علم با سحر و کهانت و خرافه مرز مشخص بکشه. دیگه از این بعد ما میگیم چی علمی است چی علمی نیست. الان چی میگه؟ الان آخرین حرف اینه که هیچ تفاوت متدیک و قابل اثباتی بین علم و خرافه وجود نداره. هر خرافه‌ای میتونه علمی باشه. این وقتی که میگن آقا ما با اپیستمه‌های مختلف روبرویم، اینا یعنی چی؟ یعنی داوری نمیشه کرد. این اصلا معلوم نیست چی درسته چی غلطه. خرافه چیه؟ علمی چیه؟ این اپیستمولوژی معنیش همین نیست که من میگم. وقتی میگن آقا شما تو این پارادایم، این نظریه تو این پارادایم معنی میده، تو اون پارادایم نه. نگاه پارادایمی به معرفت و علوم یعنی چی؟ یعنی ما هیچ یعنی عقلانیت، پروژه عقلانیت شکسته میشه به تعداد عقلا و به تعداد اپیستمه ها، ما عقلانیت یا فراروایت و فراگفتمان و عقلانیت مبنایی نداریم. ما اصلا ملاکی نداریم که بتونیم با هم دیگه نه فقط در مورد نظریات هم دیگه داوری کنیم، حتی با هم دیگه تفاهم بکنیم. اینا دیگه آخرین دستاوردهای بشره که پشت به حکمت الهی حرکت کرد به نام علم، و امروز رسیده به نفی علم. ما تو تولید نرم افزار دینی یا ساختن علوم با این مبنا باید به این قضیه توجه ببینیم کجاها قدم‌ها اشتباه برداشتن. همه قدم‌هاشون که اشتباه نبوده. کسی اگه فکر کنه تمام گام‌هایی که در غرب زدن اشتباه بوده و همه گام‌هایی که مسیحیت و کلیسا رفته همه اشتباه بوده، همه اون که غرب اشتباه بوده، این خودش اشتباه بزرگی است. ما باید ببینیم اونا کجا قدم‌هاشون رو درست برداشتن، کجا اشتباه کردن و کجا اشتباهات مربوط به مبانی فکری بود، کجا اشتباهات مربوط به سیستم و دستگاه بود، کجا اشتباه مربوط به روش بود و کجا اشتباه مربوط به عوامل بشری و تاریخی بود. ولی نهایتاً هر اتفاقی که افتاده باشه اینه که فیلسوفان این به اینجا رسیدن که ملاک محکمی برای جداسازی بین علم و خرافه دیگه نیست. البته من خودم نظر خودم من این حرف قبول ندارم. من برای اینکه اعتبار پوزیتیویسم و ساینتیسم اینا رو بخوام ببریم زیر سوال نمیگم که آقا بله ببینین چی گفته. چون اگه ایره بپذیری فقط علم زیر سوال نمیره، کل مابعد و طبیعه و مبانی خود ما هم زیر سوال میره. من یک تیغ دولبه اینا، مثل بعضی ها که میامدن با اول انقلاب تو مناظره و با مارکسیستا و اینا میامدن از موضع جریان‌های لیبرال پوزیتیویستی نقد میکردن مارکسیستا رو. مثلا تو بحثا مفهوم کل رو زیر سوال میره، کل و کلی، ادعای نومینالیستی که مفهوم کل و کلی رو زیر سوال بود. بعضی هم نمیدونن خوشحال بعد اینا ببینید چقدر مثلا بابا این اشکال اگر به مارکسیسم وارد باشد به اسلام هم وارد است. این مشترکه. اشکال مارکسیسم تو این نیست، تو یه جای دیگه شه. و راه حلش تو دیدگاه نومینالیستی و نفی مفاهیم کلی و کلیات و اینا نیست، یه جای دیگه، یه روش دیگه‌ای داره. اینا با هم مخلوط شده، بازم میشه. بنابراین من عرض بودم افراط و تفریط غلط. هم الهیات مسیحی باش مشکل داریم ما، الهیات کلیسایی رو هم قدیمش هم جدیدش، هم کلام سنتیشون هم کلام جدیدش، که این کلام همون کلام است بعد از اینکه 2300 سال مشت و مال دیده، همون کلامه بعد از اینکه 2300 سال مشت خورده شده. این تحت تأثیر مکاتب غیر الهی و غیر دینی از اگزیستانسیالیسم، مارکسیسم، پوزیتیویسم در غرب، اینا هر کدوم لیبرالیسم، همه آمدن هر کدوم یه تیکه از الهیات رو تغییر دادن، یه تیکه ورشن، یه تیکه دیگه گذاشتن. اصلا این مسیحیت اون مسیحیت نیست که، حتی کاتولیکش چه برسه به پروتستانش که هزار شعبه است. چون پروتستان ها میدونید هر چند هفته هر چند ماه یه بار انشعاب جدید پروتستان درست میشه، با یکی از همینا از همین جریان پروتستان از این فردنظرشون یک جلسه بود خدمت آقای پارسا بودیم در همون سفری که بود، این میگفت که ما قرائت رسمی نمیپذیریم، ما قرائت رسمی نمیپذیریم، فرق ما با چیزی، ما هیچ نهاد رسمی که متولی معارف و مفاهیم دینی باشه که بخواد به اصطلاح ویراستاری کنه نظریات و عقاید ما نمیپذیریم. بعد ازش پرسیدیم که توی جلسه سمینار رسمی نبود، همون تو ماشین داشتیم باش میگشتیم، میگفتیم بهش گفتیم، ازش پرسیدیم که خب حالا اگه یکی آمد از بین شما خودش هم منتسب به شما کرد، گفت ما از ایناییم، ولی یه نظری داد که درست ضد نظرات مبنایی شماست، این چجوری از خودتون نفیش میکنیم؟ چجوری میگید این نه، این حرف ما نیست؟ اصلا تکفیر معنیش همینه، مگه تکفیر غیر از اینه؟ تکفیر یعنی این که صاحب نظران یه ایدهی که هر ایدهی که هست، اگر کسی آمده به نام اون ایدئولوژی یا اون مکتب داره اظهار نظر میکنه ولی برخلاف محکمات اون مبنا داره نظریه میده، اونا حق دارن منطقا بگن آقا این نظریه متعلق به حوزه معرفتی ما نیست، یه چیزی دیگه ای داره میگی، رفتی به ما نداره. تکفیر منش اینه دیگه، یعنی آقا شما توی حوزه فکری ما الان حرف نمیزنی، داری خارج از این حوزه چیزی میگی، بی خودی قاطی نکن. به ازش پرسیدم شما اگه کسی آمد درست ضد همین نظر، همین که شما میگه قرائت رسمی وجود نداره، آمد یه چیزی گفت من جزء اینا ام و معتقد به قرائت رسمی ام، شما چجوری میخواهید ثابت میکنید که این از ما نیست؟ یعنی محکی حد دارید، او رو با این محک میسنجید، میگید هست یا نیست، همون محک همون قرائت رسمی است. البته کلمه رسمی من نمیدونم چرا اینجا به کار میبرم، رسمی یعنی چی؟ رسمی و غیر رسمی مال کارهای دولتی و نظام سیاسی و حکومتی و اینا. ما تو حوزه علم رسمی و غیر رسمی نداریم مثلا. مگه من سوالم اینه کلمه رسمی و غیر رسمی کلمات علمی هست؟ ما تو علم میگیم نظریه یا متدیک یا غیر متدیک، یا مستدل یا غیر مستدل. ما رسمی و غیر رسمی نمیگیم که. اینم از این نقطه که حالا بالاخره اینجوری شده، یعنی مسئله غایت و ارگانیزم تو معرفت شناسی جدید مغایر اون چیزی که در به اصطلاح مدرنیته تعریف میشد داره تعریف میشه. و نومینالیست ها که به نظر ما در انحطاط علوم و فرهنگ بشر خیلی نقش داشتن، متاسفانه هیچ وقت مسئولیت کاری رو که با علم و با بشر کردن تا این لحظه قبول نکرده. همین اتفاقی توی حوزه فیزیک افتاده، به طرز وحشتناکتری تو حوزه روانشناسی، تو حوزه تعلیم و تربیت، تو حوزه انسانشناسی افتاده. یعنی سیره، من فقط الان اجمالش عرض بکنم، تفصیلش باشه وقت دیگه. یعنی یه روزی توی انسانشناسی مسئله ارتباط بدن و روح، این معضلی که دکارت بهش اشاره کرد، معضل ذهن و بدن که به شکلی دوگانه لاینحلی مطرحش کرد و خیلی ها به این مشکل فکر کردن، اصلا یه چیزی باز شد به نام به اصطلاح یک مشکل و معضل یا پرابلم به اصطلاح رابطه ذهن و بدن، که ذهن و بدن یا بدن و روح دو تا چیزن یا یه چیزن، و اگر دو چیزن چجوری به هم وصل میشن و با هم منطبق میشن. این یکی از مسائل مهمی بود که تو حوزه هم معرفت شناسی اثر داره، هم تو حوزه انسان شناسی و به طور خاص روان شناسی. یعنی اصلا حداقل دو تا مکتب روان شناسی به وجود آمد بر اساس همین نظری که دکارت داده در باب مسئله علم النفس. این بعدها کم کم حتی نظریات دئیستی، یعنی خدا منهای دین، خدا آری دین نه، نظریات دئیستی تحت همین نوع نگرش نسبت اندیشه و بدن، اندیشه نسبت جسم و روح یا جسم و ذهن به وجود آمد. و نظریاتی که یا کفایت خدا رو زیر سوال می‌برد یا درایت خدا رو، یعنی یا قدرت خدا رو یا حکمت خدا رو، یکیش رو تخریب می‌کرد. آخرش هم کم کم از خیر خدا دیگه به کلی تو حوزه معرفتی مجبور شدن بگذارن. خدا یه تعارف و یه دکوریمون برای تخلیه های روانی و کارهای مربوط به بردنش تو حوزه فراروان شناختی و تلپاتی و چیزا، همین سنخش کردن دیگه، توی حوزه مربوط نمیشد. سیر انقطاع روانشناسی از علم النفس که در حکمت ماست، این سیر از کجا شروع شد و چرا؟ رابطه طبیعت و ماورای طبیعت در تمام علوم از کجا و کی قطع شد؟ من عقیده دارم هیچ تولید علم یا نرم افزاری و این حرفا هیچ امکان و حتی معنی نداره، الا که ببینیم دقیقا از چه نقاطی در این علوم این ارتباط قطع شد و این نخ پاره شد، دوباره این گره دوباره زده باید بشه. و گفتم اون گره که اینا بستن با دندان نمیشه باز کرد، باید با دست باز کرد. اون سیری که رسید به این که بالاخره انقطاع بین طبیعت و ماورای طبیعت در تمام علوم، از طبیعیات تا حوزه ما بعد و طبیعه و الهیات و اینها، الهیات به معنی عام، اول رسید به اینجا که خدا آقا به معنی روح طبیعت است. بعد کم کم دیدن که آقا روح طبیعت چیه؟ خدا آقا اصلا خدا عبارتون اخرای خود طبیعت است. این دیدگاه های وحدت وجودی ماتریالیستی، نه حالا وحدت وجودی الهی توحیدی که حالا بعضی ها معتقدن وحدت وجودی الهی ما نداریم. همین که شما وحدت وجودی میگید دیگه از فرهنگ توحیدی آمده بیرون، من نمیخوام بحث وحدت وجود بکنم، ولی این دیدگاه وحدت وجودی از نوع ماتریالیستیش که عملا خدا همان طبیعت است، یه اسمش متفاوته. حتی بعضی از متفکران از معاصران که شخصا مذهبی بودن از دنیا رفتن، آدمای مؤثری هم بودن تو حوزه نشر روشنفکری دینی، آدمای خوش نیتی هم بودن لااقل در اون دورانی که بحثا میکردن، سریعا تو بحثش هم عبارت دارن که آقا ما با ماتریالیست ها بحثمون بحث لفظیه، اونا میگن طبیعت، ما میگن خدا. واقعا بحث الهیات و یه بحثی که تو حوزه الهیات طبیعته یه بحث لفظیست، یه سوء تفاهمه. یعنی مشکل ما سر دو تا کلمه است که یکی بهش میگه خدا، یکی بهش میگه طبیعت. ما اگر به این پرسش نتونیم جواب بدیم، مسئله تولید نرم افزار دینی در حوزه نه فقط علوم انسانی بلکه حتی علوم طبیعی هم حل نخواهد شد. نتیجه‌ای که از این بحث میگیرم اینه: تفکیک عقل و دین، تقابل بین تعبد و تعقل، باطلاق بسیار خطرناکی ساخت که یک سرش تو معرفت شناسی و فلسفه علم بود، یه سرش توی الهیات و فلسفه دینه، ولی تمام فرهنگ بشر و علوم تجربی رو در خودش فرو برده و غرق کرده. البته من نمیگم عقل همون وحی است، مگر نمیگم، بعضی هم میگن که آقا فلسفه و عرفان همان دین است، همان وحی است، مگر نمیگم که فلسفه و عرفان عبارت تعابیر دیگری از همین وحی است. نه، تفاوت وجود داره بین اینا. اگر فلسفه و عرفان حتی با درون مایه های دینی، اگر عقل و شهود همان وحی بودن و اینا تعابیر مختلف از یه چیزن، اصلا چه نیازی به وحی بود؟ وحی آمده یه مشکلی رو که عقل و شهود بشری نمیتونه حلش بکنه، حتی حکما و عرفای بزرگ توش گیر میفتن، آمده کمک کنه حلش کنه. حتما تفاوت سطح وجود داره و اینا تعابیر مختلف از یک چیز نیستن، اما تفکیک، یعنی از اون طرف تفکیک حوزه های معرفتی رو ما میپذیریم، اینا از هم جداست، نباید قاطی شه همه با هم. اما تفکیک دین از عقل رو اگر بپذیرید، خود این شروع سکولاریزمه. برعکس بعضیا که میگن آقا شما اگه تو حوزه دینی استدلال عقلی بکنید سکولار شدید، اینو گفتن و میگن دیگه بعضی از آقایون، میگن آقا همین که شما پای عقل رو باز کنید تو حوزه های دینی، چرا میایید برای احکام استدلال میکنید؟ یعنی دو بحثه. ولذا تو در کلام و در اصولم این فرق گذاشته شده بین علت احکام و حکمت احکام. این دقت مهمیه که آقا این مثلا علت حکم نیست، حکمت حکم. ما از راجب علت احکام میتونیم، راجب حکمت احکام میتونیم فکر بکنیم، خیلیش هم علت احکام میتونه باشه. فرق میکنه که ما اساسا عقل رو از صحنه بگیریم کنار، یا این که عقل رو حاکم مطلق بکنیم. ما بین این دو سر افراط و تفریط یه حد وسطی داریم و باید مراقب اون نکته که گفتم باشیم. قطع رابطه تجربه دینی با تجربه علمی، عقاید دینی از درک عقلی، که از کانت تا شلایرماخر آخرش رسیده به اینجا که دین رو از همه گزاره‌های خبریش تخلیه کنیم، همه چیز رو مجازی کنیم، انشائیات دینی رو هم نسبی و شخصی و درونی بکنیم، یه دین منهای عقاید و یه دین منهای وظائف. یه دینی درست میشه توی تفکر که نه عقیده توش لازمه نه وظیفه توش از توش در میاد، فقط میکنه یه معنویت بی سر و ته، سر نداره، چون معلوم نیست مبادی متافیزیکش چیه. آقا ما یک ایمانی میخوایم توش متافیزیک نباشه. خب آقا مگه میشه کسی فکر بکنه ولی مابعد طبیعه نداشته باشه؟ مگه میشه کسی به مابعد طبیعه و نسبت طبیعت و مابعد طبیعه فکر بکنه ولی به یه دستگاه متافیزیک معتقد نباشه؟ فکر نمیکنی که معتقد میشه متافیزیک؟ کسی که متافیزیک نداره فکر نمیکنه به متافیزیک، فکر نداره. و نمیشه شما مابعد طبیعه نداشته باشی ولی دین داشته باشی. دین جز یعنی تبیین رابطه طبیعت و مابعد طبیعه، نمیتونی این رابطه را قطع کنی. دینی که از این تو این دیدگاه میاد بیرون، دینی که منهای عقاید و منهای وظیفه وظائف، نه عقیده از ما میخواد نه وظیفه. و جالبه دین منهای جهاد، یعنی توش نه جهاد با نفسه، دین تکلیف توش نیست، همش راحت، و نه جهاد با دشمنان بیرونی. دین منهای تقوا و عبودیت و یقین، دینی که با شک جور در میاد، بلکه فقط با شک جور در میاد. می‌بینید بحث میشه که آقا شک معرفتی منافاتی نداره با ایمان قلبی. طرح ایمان در برابر دین، طرح معنویت در برابر دین و طرح اخلاق مستقل از دین، اینا مراحل پیشرفته همون شروعی است که عرض کردم در حوزه فیزیک و چیز شروع شده. و آخرین جمله این که نهضت تولید علم با تعلیق زنی و حاشیه زنی شروع میشه. ما به تمام علوم انسانی در غرب باید شروع کنیم به حاشیه زنی، البته اونایی که دانششو دارن، والا حاشیه زنی ممکن همون سفر فقط کمی سیاه شه. خیلی ممنون و متشکرم، ببخشید وقت شریف شما رو گرفتم.